بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خداشناسی در اثبات وجود خدا بود. سوالی مطرح بود: آیا خدا هست؟ وقوعا هست و این بودن ضرورت داره، یعنی ضرورت داره که خدا باشه. گام اول اثبات وجوده، گام دوم برداشت ضرورت. خب در مقام اثبات این که خدا هست طرق مختلفی رو بیان کردیم. راهی که مطرح شد و به طور مبسوط راجبش صحبت شد بحث فطرت بود، راه فطرت. اسمش رو دلیل فطرت نمیذاریم چون از نظر در واقع فلسفی استدلال در واقع یک شکل دیگه ای داره، اما همه اون چی که ما استفاده میکنیم برای اثبات یک موضوع نباید استدلال باشه. این بحثی است در علم کلام که روش اثبات یک مدعا همواره برهان نباید باشه، ولی این به این معنی نیست که اگه شما برای اثبات یک مسئله برهان نیاوردی ارزش نداره. ما طریقی رو بیان کردیم غیر قابل انکار، طریق فطرت. اما در مقابل نظر کسانی رو باید مطرح بکنیم به نام منکرین خدا. اصلا اینا کیا هستن؟ چرا شکل گرفتن؟ و اگر ادعا دارن که خدا نیست، آیا این ادعاشون میتونن اثبات بکنن یا قادر به اثبات نیستن؟ این که منکرین خدا از کجا نشأت میگیرن در مقام پاسخ به یک سؤاله. یه سؤالی مطرح میشه، در مقام پاسخ این سؤال دو بینش و دو تفکر شکل میگیره. سؤال اینه که فاعل مؤثر در این عالم کیست؟ اجمالا ما یه جهانی رو داریم که داریم بهش زندگی میکنیم، حالا کیفیتش بماند، در بحث‌های دقیق و عمیق مطرح میشه، ولی به صورت این که ما داریم در یک جهانی زندگی میکنیم این که غیر قابل انکار، که اگرم کسی انکار بکنه انکار بدیهیه. خب سؤال، فاعل مؤثر این جهان کیست؟ این فضایی که این در واقع فضا که نه بر اساس اون چی که در فضاشناسی راجبش بحث بشه، در این نشئهی که داری زندگی بکنی اسمش رو میزنیم جهان، این خب فاعلش کیه؟ دو گروه جواب میدن. یه عده میگن فاعل مؤثر در ایجاد این جهان موجودی است با شعور، حکیم، دانا و توانا. سه خصوصیت رو مطرح میکنه. میگن از کسی بخواد خالق بشه باید این سه خصوصیت رو داشته باشه: حکیم باشه که هدفمند خلق بکنه، هدفمند خلق بکنه. دو، دانا باشه که همه اجزا را ببیند. و سه، توانا باشد که بتواند اون چرا که به عنوان هدف و تئوری در واقع درور دارد، اراده اش تعلق گرفته است، بتواند چیکار بکنه؟ اعمال بکنه. پس خالق باید دارای سه خصوصیت باشد، سه خصوصیت اصلی. عده میگن موجودی که در نظام جهان مؤثر است این سه خصوصیت رو داره. های موجود که بیان خدا میشه، بینش میشه، تفکر، اینو بهش میگن جهانبینی الهی. در مقابل اینها و در مقام پاسخ به اون سوال گروه دیگه شکل میگیرن. اون گروه که شکل میگیرن میگن جهان عامل مؤثر و فاعل مؤثر در ایجادش موجودی است، ماده و بیشعور. بیشعور نه اونجا که شما ها میگید، مثلا به طرف میگی که بیشعور اون چیکار کنیم؟ مجبوریم توضیح بدیم دیگه. خب آقا شما میگید، من که نمیگم که. مثلا به فلانی میگه آقا خیلی بیشعوری. بیشعوری یعنی که درک نداری، یعنی مثلا شعور نداری، ادب نداری، چی نداری نمیدونم. ولی وقتی میگن این ماده بیشعوره، یعنی که نمیتواند هدفمند عمل بکنه. ما در نظام خلقت میگیم خداوند جهان آفرینش رو بر اساس یک هدفی خلق کرده. اون موجودی میتواند هدف رو القا بکنه که دارای چی باشه؟ شعور باشه، این حکیم باشه. آقا شما میگن کی خلق کرده؟ یه عده میگن مثلا موجودی به نام ماده که این ماده چیه؟ شعور نداره، یعنی هدفمند خلق نمیکنه. این توی برهان نظم به کلی بحث میشه، یعنی واقع به عرض به حضور انورتون که به طور مصطفی راجبش بحث میشه که این هدف هدف قایی است یا هدف مثلا فرض بفرمایید فاعلی است. اونجا ما توی بحث حکمت خدا اگر یه روزی بهش برسیم بعد اونجا راجبش بحث بکنیم. اینا مهمه، اینا بحثای خیلی مهمه، ولی خب متاسفانه بحثای فلسفی سختم هست، اما خب بالاخره باید بهش رسید. اینا میشه جهان‌بینی. چی مادی؟ مادیون در زمان حضور داشتن، محصول امروز نیستن، محصول دیروز نیستن، از سالف زمان بودن. در گذشته به اینها میگفتن طبیعیون، یعنی کسانی که طرفدار عالم طبیعت هستن و ماده. دهریون یا آقا تعبیر کردن به ملحد، بهش میگن ملحد، یا بهشون میگن چی؟ زندیق. الفاظش متعدده منطقه به جهات مختلف، ولی همهشون کسانی هستن که در رأس نظام خلقت قائل به الله نیستن، یعنی موجود با شعور حکیم دانا و توانا نیستن. تو کتابای فارسیتون به نام خداوند بخشنده دانا و چرا اینو میگه؟ که اصلا رخت بربسته، یعنی در واقع میخوام بگه خالق بینش من یه بینش الهیست، دانا بودن و توانا بودنش رو، بعد خب حکمتش هم بخشندگیش دیگه، حالا دیگه نیست. حالا عرضم اینه، این از سلف زمان بوده، یعنی از گذشته بوده، پس امروزی نیست. ولی امروزه اسمشون گذاشتن چی؟ ماتریالیست. ولی من به اینا ماتریالیست نمیگم، من به اینا میگم دهری، زندیق، ملحد، چون اینها موجوداتی هستند با جعل و با اصطلاح قرار دادن بعضی از واژه‌ها قباحت برخی از امور رو از بین بردن. و معصوم علیه السلام می‌فرماید وای به آن جامعه که منکر منکر توش نباشه. حالا یکی از چیزایی که منکره انکار خداست، بعد میگن اینا کی هستن؟ ملحدن. ملحد که خیلی چیزی بدیه، فحشه. زندیقن، زندیقن که بده، بهش که ماتریالیستن. قبح قضیه رو چیکار میکنن؟ کم میکنن با اصطلاح ماتریالیست. منتها آدمایی که حواسشون جمعه باید بفهمن چیکار بکنن. اینو در کارهای دیگه هم دارن انجام میدن. مثلا در بحث اعتیاد، من یکی از انتقادام به معتاد همینه، در بحث اعتیاد شعار گذشته بود که اینا انگل جامعه، لذا خانواده‌ای که توی خانواده‌اش یکی از مثلا خدای نکرده از اهلش معتاد بود، معتاد رو قایمش می‌کردن حفلا پستو. چرا؟ چون خود آدم انگل که نباید داشته باشه، که انگل که چیز خوبی نیست که. ولی به مرور زمان گفت آقا معتاد انگل بیماره. حال که بیماره حالا ما می بیماری داریم دیگه، یارو میاد پشت تلویزیون مثلا میگه من الان 7 سال مثلا معتاد بودم به انواع، بعد امروز مثلا پاک پاکم، یه جوری در مقابل دوربین جس بگیده که انگار مثلا جزء در واقع بچه های هسته‌ایه و اینقدر مثلا فرض کنید دارای افتخار و فخر و این، به خاطری که به واسطه واژه بیمار قبح اعتیاد در جامعه ما چیکار کردن؟ از بین بردن. آتا دیگه نمیتونی با این اعتیاد مبارزه بکنی، خودتم بکشی نمیتونی، با چه الفاظی بخوای مبارزه کنی، با چی میخوای، با چه مکانیزمی؟ یکی از مکانیزمای مبارزه این است که تو بگی اعتیاد یه امر قبیح تو جامعه، منکره، تا تو چیکار بکنی؟ نه یه از منکرش بکنی، تو گره یارو بیمار، خب من مریضم، با مریض باید به دیده تهم نگاه کن. آره اینا میگم ما ماتریالیست هستیم، نه زندیق هستیم، ملحد هستیم، تا قباحتش تو جامعه چی بشه؟ حفظ بشه. بابا قبیحه، خیلی قبیحه که آدم جز این گروه باشه. مادی‌گرایی در عصر امروزی شاخه های مختلفی داره، نهله های مختلفی داره، فرق مختلفی داره. مهمترین فرقه فلسفیش ماتریالیست دیالکتیکه که جنبه فلسفی مکتب مارکسیسمه. مارکسیسم جنبه فلسفیش میشه ماتریالیست دیالکتیک که سرآمد در واقع فلاسفه غربی که در این رشته چیز میکنن، یکیش هگله، یکی فویرباخه که حالا ما راجع به اینا دیگه صحبت نمی کنیم، ولی خب اینا ماتریالیستن. و از نظر مکتب در واقع از نظر نحوه تفکر سیاسی شد اینا میشن چی؟ سوسیالیست. پس حسه فلسفیشون میشه مارک، در واقع میشه ماتریالیست، انکار خداست. اسم کل مکتبم چی آقا؟ مارکسیسم، که مروجش اون آیانی بودن که بودند و امروز هم از نظر تئوری خلع سلاح هستن و الا میخوان دنبالی حرفا برن، ولی خب نمیتونم. حالا به صورت اینا مهمترین شاخه تفکری ماتریالیست و مادی گرایی هستن، یعنی مهمترین ملحدین و زنادقه و دهریون. دهریون در سالف زمان هم گفته بودن، مثل ابو شاکر دیسانی، مثل ابن ابل اوجا، مثل عبدالکریم، اینا آدمایی بودن که در عصر امام صادق ملحد بودن، ملحد بودن، اما می آمدن در مکتب امام صادق با حضرت صادق بحث میکردن. هیچ کدومشون هم توفیق تدین پیدا نکردن، برنگشتن از الحادشون، در حالی که امام صادق همشون رو شکست داد. آیا شاید برخی از داستانشون نقد بکنیم، یعنی مناظرات علمیشون رو نقد بکنیم. خب آقا این ملحدین چی شد که میگن رأس نظام خلقت یه ماده بیشعوره؟ بیشعور به همون معنایی که ما گفتیم. چیه؟ ماتریالیست 5 رکن فکری داره، 5 اصل فکری داره. اگه کسی این 5 اصل فکری رو بلد باشه، 1، بتواند رد بکند، 2، آنگاه ریشه ماتریالیست چی شده؟ زده شده. اولا اون 5 اصل چیه؟ 2 تاشو ما کار داریم راجع به همون 2 تا هم حرف بزنیم، بقیهش میشه چی؟ پیشکش عزیزان در اون بحثی که ما وعده کردیم اگر نوبتش بشه. البته ببینید من میگم فقط به خاطر اینکه عزیزانی که دنبال میکنن سلسله بحث‌های بنیاد رو بدانن که من یادم نرفته، منتها هنوز زمانش نرسیده. ما یکی از شاخه‌هایی رو که بخوایم بیان بکنیم شاخه فرق و نهله‌ها و مکتب‌های فکری است، چه مکتب‌های فکری کلامی، چه مکتب‌های فکری فلسفی. هم راجع به ماتریالیست صحبت میکنیم، هم مثلا راجع به بهائیت صحبت میکنیم. تو الان فردا کسی نه حاج آقا چی شد راجع به این بحثی که قرار بود بگی؟ یعنی فردا پس فردا دنبالش نیان، چون این واقعا یک بحثیست که اگر انشاءالله اتفاق بیفته روالش به اونچه که الان هست متفاوت خواهد بود. یعنی اون چیزی که قطعیست درش که مدرسش من نخواهم بود، این قطعیه. و حالا به چه شکلی باید باشه اون در جای خودش، میخوام بگم اونو اونجاها بحث میکنیم، چون باید دانش عمومی جامعه رو ببریم بالا که یک سپر ایمنی ایجاد بکنیم که در هر جایی هر فردی بود توهی غالب توهی نکنه در مقابل این شبهات و این حرفایی که میشنوه. خیلی ساده است تلنگر زدن به و بنیاد فکری مخالفین رو در واقع نابود کردن، خیلی ساده است. از نظر علمی هم دارم میگم، نه از نظر قوای قهری و این حرف. ماتریالیستا پنج اصل فکری دارن، دو تاش مورد توجه بنده است که باید مورد نقد قرار بگیره. یک، قبل از اینکه این دو تا اصل رو بگم یه نکته خیلی اساسی بگم. مادیگرایی دو شعبه داره، یکی مادیگرایی فلسفی است، مادیت فلسفی، یکی هم مادیگرایی اخلاقی و عملی است. مادیگرایی فلسفی همان است که از نظر بینش افراد به جایی میرسند که میگویند عامل مؤثر در نظام هستی ماده است، ولی مادیت اخلاقی و عملی چیه؟ اینها کسانی هستند که میگن در حیطه زندگی انسان باید روی کردش برای به دست آوردن و تأمین هر آن چیزی باشد که لذت‌های حیوانی انسان را تأمین می‌کند. از نظر اینها انسان موجودی است یک ساحته، هر لذت مادی که تأمین بشود و هر چیزی که این لذت را تأمین بکند از نظر اونها میشه جنبه چی داره؟ از نظر اونها میشه امر اخلاقی، هر چیزی که تأمین بکنه. خب حالا اینا الزاماً کسانی که دارای اخلاق مادی گرایانه هستن حتما باید از نظر فلسفی هم مادی باشن؟ الزاماً اینجوری نیست. اینجور نیست که هر کسی که مادیت فلسفی دارد دوچار مادیت چی بشه؟ اخلاقی بشه. یعنی الزاماً اینطور نیست که هر کسی که خدا را انکار کرد الزاماً رفتار او هم چه خواهد شد؟ در حیطه رفتارهای طبیعی انسان. حالا حیوانی خودی تکرار کردنش خیلی جد جالب نباشه در کلاس درس. حالا یادم آدم یاد روغن حیوانی میاد، میگه روغن حیوانی که خوب، زندگی حیوانی برای چی بد باشه؟ بعد اخوان همش بخواهیم حیوان حیوان بکنیم میشه ارزش طبیعی، زندگی طبیعی انسان. زندگی طبیعی انسان یعنی انسان در حیطه نفسش داره زندگی میکنه و در حیطه عقلش. خب این نفس خواسته هایی داره، تأمین میخواد. این تأمینش میشه چی آقا؟ تأمین خواسته های نفس لذت آوره. او وقت هر چیزی که لذت رو تأمین بکنه میشه امر چی؟ اخلاقی. این اخلاق مادی الزاماً در پی فلسفه مادی نیست، چه بسا افرادی باشند که در نظام فلسفیشون الهیان، معتقد به خدان، اما در حوزه عمل چی هستن؟ بله؟ مادیگرا هستن که بیشتر قشر مذهبی همینطور هستن. خدا را قبول دارن ولی از نظر اخلاق از کسانی که از حیث فلسفی مادیگرا هستن بدتر عمل میکنن، چون اینا توجیه شرعی هم میارن. چون اینا توجیه شرعی هم یعنی بدترش میکنه. بابا دیگه همون خودت باش دیگه، کیفتو بکن، چیکار که خدا و پیغمبر هم بیر وسط وسط برش کن. تو یه موجود اشرافی و تجملگرا هستی، زندگی تو رو هم بر اساس اشراف و تجملات میخوای بچینی، بعد میگی که من باید در حد شأنم زندگی کنم. اسلام هم فرموده در حد، خب بابا اگه شأن مطرحه، خدا وکیلی شأن تو یا شأن پیغمبر؟ خدا وکیلی شأن تو یا شأن امیرالمومنین؟ کدوم بالاتره؟ آره یه چیزی شنیدی به قول آقایان عربا، حفظت شیئا ولکن قابتا که اشیاء، او یه چیزی شنیدی ولی یه چیزایی رو از گردو گوشت نشنوی، یه چیزی رو. حالا معمولا ما اصلا برش زده دین رو انتخاب میکنیم، دوباره رفتیم تو بحثای موعظه دیگه، ما از دین چی دوست داشته باشیم انتخاب میکنیم و نه هرچی که خدا بخواهد. دین ما خودخواسته است نه خدا خواسته، خودخواسته با توجیهات الهی، توجیه به معنای منفیش. بنابراین حالا بگذاریم دیگه، من موعظم هم کردم. بنابراین در بحث مادیت فلسفی و مادیت اخلاقی الزاماً اینطور نیست که کسی مادیت فلسفی داشته باشد باید مادیت اخلاقی هم داشته باشه. ممکنه که نه، در بحث عمل و کنش داره ارزش‌های انسانی باشه، اگرچه از نظر منطقی صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ گفتید یه استدلال خیلی دقیق اینجا وجود داره، دقت بفهمید. آقا هر کسی که منکر خدا باشد نمیتواند طرفدار ارزش‌های انسانی باشه. جامعه منکر خدا نمیتواند بپا کننده ارزش‌هایش باشه. چرا؟ چون از نظر کسی که پایان زندگی قبرستان است چه فرقی میکنه که عادل باشی یا ظالم، صالح باشی یا طالح، مؤمن باشی یا کافر؟ چون انتها کجاست؟ بنابراین یک کسی طرفدار این مکتب باشه اصلا هیچ انگیزه‌ای برای ایجاد در واقع جامعه ارزشی نداره. جامعه ارزشی ارزش‌هاش کجا ثمر میده؟ در قیامته. تو که قیامت قبول نداری چجوری بخوای ارزشی زندگی کنی؟ کسانی که قیامت رو قبول دارن ایثار میکنن، کسانی که قیامت رو قبول دارن سخاوت دارن، کسانی که قیامت رو قبول دارن مجاهدت میکنن، سعی میکنه ظلم نکنه، تلاش میکنه عدالت رو برپا کنه. پس کسانی که انکار خدا رو دارن اصلا نمیتوانن زندگی ارزشی داشته باشن، مگر اینکه اون زندگی ارزشی منافع دنیاشون حفظ کنه. کما که در جهان غرب شما این معنا رو خوب میبینید. الان به هر کدوم از شماها بگن میگید که غربی‌ها آدمای خوبی هستن. چرا؟ چون دروغ نمیگن. این دروغ نگفتن دروغ ارزشی نیست، این دروغ نگفتن دروغ منفعتی است. غیر از اسلام کسی نمیتواند جامعه ارزشی درست کنه. اما اسلام با این مسلمان ها هم اینا همون هایی هستن که در جهانبینی الهی هستن، اما در اخلاق چی هستن؟ مادی هستن. مادام که مادیت در اخلاق وجود داشته باشه دیگه فرقی نمیکنه تفکر چیه، چرا بر رضای خدا تجمل گرایی داشته باشی، چرا خدا رو قبول نداشته باشی تجمل گرا باشی. دقت فرمایید از من. الزاما اینطوری نیه. آقا کسانی که معمولا جهان بینیشون مادی است، یعنی دارای مادی گرایی در ناحیه فلسفه‌شون هستن، از نظر اخلاقی هم چی هستن؟ انسان رو اصلا دارای موجود، یعنی در واقع دارای شأن دوم، یعنی که یک موجود ارزشی است نمیدونن. ما موجود طبیعی میدونن نهایتا، کسی که موجود طبیعی بدانه دیگه هیچ تلاشی نداره. اما عرض میکنم گاهی نادرتن پیدا میشه. اما از این طرفش که خب خیلی زیاده که اخلاق عملیش مثلا فرض کنید ارزشی باشه، مادی‌گرایی نباشه، اما در واقع از این ور کمه اما از اون ور زیاده، که وقتی فلسفی است دارای مادی‌گرایی فلسفی است، از اخلاقی هم چی باشه؟ مادی‌گرایی باشه. این ورش کمه چون توجیه منطقی نداره، پس اینا تلازم با هم نداره. این نکته بسیار مهمه، یکی از دلایل نفی مادی‌گرایی که جوامع این که تفکر مادی‌گرایی دارن نمیتوانن قائم به قسط باشن. این الان توی بحث‌های فلسفه اجتماعی مطرح میشه. خب اینا دو تا اصل دارن. اصل اول، قبل از اینکه اصل اولشون میگیم یه مقدمه داره. از نظر کلی جهان خلقت به دو بخش تقسیم میشه. بخشی از جهان خلقت جنبه مادی داره، جنبه مادی دارد، و اسم این بخش از جهان خلقت رو میذارن عالم چی؟ طبیعت. یه بخش دیگری هم برای جهان خلقت وجود داره که جنبه غیر مادیه، مجرد، تجرد داره. مجرد است یعنی آریست، به همون معنی که در بحثای چی گفتیم؟ شناخشناسی گفتیم، یعنی نه ماده است و نه خصوصیت‌های ماده رو داره، هیچ کدوم رو نداره، مجرد. این جنبه رو بهش میگن جنبه غیر مادی و ماوراء طبیعت. پس وقتی میگن عالم طبیعت، یعنی نگاهشون به اون جهان است که موجوداتش چی هستن؟ مادی است. وقتی میگن عالم ماوراء طبیعت، یعنی نگاهشون به اون حسه از خلقت که موجوداتش چی هستن؟ بله، مجردند و ماوراء طبیعی هستند. قرآن کریم برای هر دو بخش اسم گذارد. بخش اول رو اسمشو بذاره جهان ماده، رو اسمشو بذاره چه؟ عالم شهود. عالم شهود یعنی چیزی که ملموسه، چیزی که مشاهده. و اسم قسمت دوم رو که در واقع به حسه نمیاد و به حواس ما نمی آید رو اسمشو بذارن چی؟ اسمشو بذاره عالم غیب. و از ذره ایمان میگه کسانی که در واقع ایمان دارن یؤمنون بالغیب، اینا باید بشه یؤمنون بالغیب. یکی از شاخصهای اصلی در حوزه جهان بینی باید فراتر از ماده رو ببینه، فراتر از ماده، یعنی جهان غیب رو باید اعتقاد داشته باشه. خب سلامت موجودات در جهان غیب، یکی وجود ناظرین حضرت حق تعالی است، یکی هم روح همین ارواح خود ما هست، یکی هم چیا؟ ملک هست. اینا سرآمد وجودات در جهان چی هستن؟ مجردات هستن که غیر قابل انکاره. خب این قاعده کلیه، موجودات به دو بخش تقسیم میشن. اما از دیدگاه ماتریالیستا اصل اول اینه که هستی مساوی با موجودات مادی. اینا میگن اون چیزی در نظام هستی لباس وجود به تن میکند که چی باشه؟ مادی باشه. اصل اولشون اینه. از نظر اونها بحث در این است که هستی مساوی با ماده و مادیات است و چیزی را میتوان موجود دانست، یعنی لباس هستی و وجود به تن کرده، که یا ماده و دارای حجم و امتداد از سه جهت باشند و یا دارای خواص ماده باشند. خب ببینم، مثلا فرض بفرمایید، ببین که خواص ماده رو بخوام براتون بگم. یه گل رو وقتی در نظر میگیرید، این گل ماده است دیگه، ماده است یا نیست؟ بله، چون دارای امتداد از سه جهت، طول و عرض و بله ارتفاع، درست شو؟ این هر چیزی که خصوصیت داشته باشه ماده است. اما یه چیزایی هستن که این خصوصیت رو ندارن ولی مترتب بر این در واقع ماده هستن، بهش میگن خواص مادی. این گل یه بوی داره، اون بوش هم جزء خواص چی آقا؟ بله؟ مادیه. اون هم جزء خواص مادیه، درست شد؟ بنابراین یا ماده است یا دارای چی آقا؟ خواص مادیه، که اعراض رو بهش در واقع میگن. من رو در لسان منطقیش هم بگم که کامل بشه، ولی حالا همون بو فکر کنم بگه براتون کفایت بکنه. اینا میگن موجود همینه، یا ماده است دارای حجم است و امتداد از سه جهت، طول، عرض، عمق، و یا داره خواص چیه؟ ماده است. موجود همینه. اگه این نبود دیگه موجود نیست. این اصل اوله. این بینششونه. این اصل یک اصل تفکریه. این اصل یک اصل چیه؟ تفکریه. اصل دومشون چیه؟ اصل دومشون که خیلی دلبسته هستند و خیلی وابسته اون هستن، اینه که میگن تنها راه شناخت موجودات در نظام هستی راه حس و چیه؟ تجربه است. این متدشونه، روششونه. از روش شناسی میگن تنها راه منحصر، تنها راه، راه منحصر به فرد برای شناخت چی هستش؟ راه حس. خب از این راه حس شما چه چیزی را درک میکنید؟ بله؟ فقط مادیات رو درک میکنید. هر چیزی که امتداد در سه جهت داشته باشد رو شما درک میکنید. هر چیزی که خواص ماده باشد رو شما درک میکنید و شما بیشتر از این درک نمیکنید. لذا این دو اصل برای اونها عرض به حضورتون که خیلی اهمیت داره. بنابراین منکرین خدا یعنی همون ملحدین، یعنی همون زنادقه، یعنی همون عرض به حضورتون که دهریون، یعنی همون طبیعیون، یعنی کسانی هستن که یه حسه نظام خلقت رو قبول دارن. همون ماتریالیستا به زبان امروز حرفشون اینه خدا نیست، انکار میکنن خدا را، چون با حواس خود نمیتوانیم آن را درک کنیم. یعنی راه شناخت ما تنها چیه؟ حواس پنجگانه مونه. با این حواس پنجگانه نمیتونیم درکش کنیم و هر چیزی از نظر ما وجود دارد که با این حواس قابل درک بشه. یعنی از نظر ما فقط مادی، از نظر اونا نه، از نظر ما، از نظر اونها هر چیزی وجود دارد که واسطه حواس پنجگانه‌شون یعنی مادی باشه. خدا واسطه عرض به حضور این حواس درک نمی شود. بنابراین عرض به حضورتون که خدا نیست. تحلیل این نظریه یک بحث اصلی شناسی است که عرض کردیم. اینا میگن هستی فقط شامل ماده میگردن و تنها راه شناخت ماده هم چی آقا؟ حس است و تجربه. این تا اینجا یک قدم فراتر گذاشتن. این قدم فراتر خیلی چیز خطرناکیه و اون که اینا میگن، یعنی به نظر من ببینید آدم ها مادامی که یه چیز رو اعتقاد دارن، چه لفظی رو به کار ببرم، این حرف رو قبول ندارم، مثلا شما میگه آه اندیشه هر کسی برای خودش محترم، یه حرف مثلا خیلی قشنگه و مؤدبانه است و، ولی اول ورود به نظام جنگله. هر کسی اندیشه اش برای خودش معتبر است، یعنی هیچ وجه اشتراکی بین هیچ دوتا انسان یافت نمیشه. یه اول جنگله، منتها میان میذارنش توی یک الفاظ خیلی قشنگ. هر کسی اول به شما شخصیت میده، بعد اعتقادش، یعنی به شما تفکر میده، بعد میگه اون تفکر محترمه. حالا اگر بخوایم این حرف رو قبول بکنیم که قبول نمی کنیم، هر کسی اعتقادش مادامی برای خودش محترمی که برای خودش باشه، ولی وقتی شروع کرد به ترویج دیگه باید بیان روی شاخص ها و استاندارد صحبت کنیم. این اعتقادی که داری ترویج کنی اعتقاد چیه؟ حالا آقایون منکرین خدا، زنادق، طبیعیون، دهریون، ملحدین، مادامی که خودشون خدا رو انکار میکنن، خب بکن، خیلی اهمیتی نداره. اما این حرف خیلی خطرناک است که میگن اساساً اون چیزی که خیلی بده این است که این ادعای انکار خدا رو نسبت به علم میدن و میگن به این که انکار عالم غیب یعنی خدا، روح، ملک لازمه تفکر علمی است و آن کسی که به طرز و تفکر علمی بخواهد وفادار بماند و خود را پیرو علم بداند چاره ای جز انکار خدا ندارد. و آنها که به وجود خدا اعتقاد دارند برخلاف طرز تفکر علمی عمل می کنند، چون قبول خدا با قبول علم سازگار نیست. چرا؟ چون یه وجه مشترک بین علم و اون اصل دوم اونا وجود داره. علمی رو که حالا راجع به جهانبینی علمی صحبت خواهیم کرد این است که اونا میگن آقا علوم تجربی راهکار به دست آوردنش چیه؟ بله؟ بله؟ حس است و شناختشون فقط در طریق حس دیگه. این مقدمه اول. مقدمه دوم میگن تنها راه شناخت چیه؟ حسه. پس اگه تو بخوای عالم باشی نمیتوانی خدا رو درک کنی. چرا؟ چون خدا با حس درک میشه. خب وقتی اسم علم رو میارن تو غالبا در مقابلش موضع نمیگیر. یعنی اگه من عالم نباشم یعنی بی سوادم. پس من عالمم. این اصل اولیه. خب حالا علما چی میگن؟ علما علم در واقع علم تجربی. اونا میگن تنها راه رسیدن به حقایق علمی راه است. خب با راه هستم که خدا اثبات نمیشه که. پس خدا نیست دیگه. خدا نیست دیگه. این ادعایی است که اونا دارن ترویج میکنن. دانشمندان قبول ندارن. این ادعایی است که اونا دارن ترویج میکنن. ببینید جهان مخالف اسلام هر چیزی رو تبلیغ نمیکنه، هر دانشمند رو تبلیغ نمیکنه. از دانشمندان ریاضی راسل، یعنی فقط تو کل ریاضیات راسله. چرا راسل رو خیلی روش تکیه دارن؟ چون ملحده. از کل دانشمندان بیولوژی داروین. چرا؟ چون ما تو بحث انسان شناسی گفتیم که اونا تو دعوایی که کلیسا با داروین داشت بنده خدا داروین رو گفتن که این مخالف خداست. داروین مخالف خدا نیست. حالا یک کار من دفاع از داروین نیست، ولی اونجا تو 10-15 جلسه گفتیم که از این آدم انکار خدا در نمیاد. ولی الهات، جبهه الهات دانشمند مورد توجه رو راسل قرار میده. دانشمند مورد توجه رو عرض بزرگ تو که داروین قرار میده. ببین اینا شاخص ما هستن. بخوایم این بحث رو مطرح کنیم، آیا واقعا علم میتواند بگوید خدا نیست؟ این خیلی حرف مهمیه. نظر صحیح آن است که شأن علم، توان علم، ظرفیت علم این نیست که بتواند بگوید خدا هست یا نیست. اصلا از او بر نمیاد یه همچین چیزی. نهایت چیزی رو که دانشمندان علوم تجربی میتوانند بگویند این است که ما نمیدانیم هست یا نیست، نه اینکه میدانیم نیست. چرا؟ چون ابزار شناخت ما حسه. ما با حس خدا رو دریافت نمی کنیم. مگه حس تنها راه شناخته که ما توی در واقع انتاج محسوسات خواهیم گفت؟ اگر شما در نتایج محسوستون از عقل استفاده نکنید هیچ نتیجه حسی هم به دست نمیارید. بنابراین از سر در واقع دقیق اون چی که میتوان گفت بیده که آقا دانشمندان علوم تجربی تنها چیزی که میتونن بگن که ما نمیدونیم خدا هست یا نه، نه این که میدانیم نیست. اصلا و ابدا هم شفقت توشو در نمیاد. این موضع علمی انکار خداست. چون اینها در مقام پاسخ به این که فاعل مؤثر کیست گفتن ماده چی ها؟ بیشور. خب حالا از حیث روانشناسی چجوری میشه که یه آدمی این حرف رو بزنه؟ بگن ببینید این خیلی مسئله مهمی، قالب ما ها نمیتونیم از این قالب توهی خاری بکنیم، توهی بشویم از این مسئله، فارغ از این مطلب نمیتونیم. ما اصلا ذهنمون ماها رو دارم عرض بکنم، ولی ذهن باید تفکیک گرا باشه، ذهن باید حیثیت گرا باشه. به یک حیثیت یک موجود رو یه جور تحلیل میکنه، به حیثیت دیگر همون موجود رو جور دیگه تحلیل میکنه. منتها غالب انسان‌هایی که در امور عقلی ورود پیدا نکرده ان تجزیه بردار نیست ذهن مبارکشون. از نظر در واقع روان شناختی این شبهه، این که آها چرا یهو مثلا یه عده میگن ماده هستش، اینه، دلیلش اینه، اینا چون در عالم ماده زندگی میکنن و همه و اکثر یافته های خودشون، همه یا اکثر یافته های خودشون از چی میدونن؟ با ابزار حس. اینا نمیتونه خودشون از این مادی بودن خودشون رو جدا بکنن، لذا به همین دلیل است که این افراد غالبا در اصالت بخشیدن انسان بین روح و جسم میگن چی؟ بله؟ چون با روحش سر و کار ندارن. من 24 ساعتی که با شما سر و کار دارم، خب دارم شما رو ترکیبتون رو ببینم، رفتارتون رو ببینم که همه اینا رو کی انجام میده؟ دستتون داره انجام میده، پاتون داره انجام میده، همه ماده است دیگه. خب برای من خیلی سخته که بگم آقا این که داری میبینی ظاهر مطلبه، واقع مطلب اون روحه که داره تدبیر میکنه. شاید خاصگاه این شبهه قدری روانشناختی باشد. انسان که در عالم مادی زندگی می کند و همه یا اکثر یافته های خود را با ابزار حس و مادی خود می سنجد، چنین توهم کرده که خداوند نیز باید علیه بالله یک وجود مادی باشد که بتوان با حواس پنجگانه آن را یافت. از آنجا که انسان بر چنین شناختی نایل نیامده، یعنی میگه اگه خدایی هم هست باید با پنجتا حس هم درکش بکنم. خب من پنج تا حس رو به کار بردم ولی او رو درک نه، پس نیست دیگه. چرا؟ چون من اکثر اون چرا که باهاشون سر و کار دارم همین خصوصیت رو دارم. لذا چنین وجودی از وجود حقیقی برخوردار نخواهد بود، اون چیزی که به حس درک نمیشه، یعنی علیه بالله خداوند چون به حس درک نمیشه پس نیست. پیشینه این شبه به عصر پیامبران مانند قوم بنی اسرائیل برمیگرده. میبینید رد پا کجاست؟ که شرط ایمان خود را به جناب موسی به دیدن آشکار خدا منوط کرد. در سوره مواقعه بقره آیه 55 گفتن یا موسی لن نؤمن لک، ما به تو ایمان نمیاریم، حتی نر الله جهرته، مگر اینکه خدا رو به طور آشکار ببینید. این تفکر یهودیه، این ریشه تفکر یهودیه. که شرط ایمان خود را به دیدن آشکار خدا منوط می‌کردن، به دلیل حسگرایی مردم بود که سامری با تراشیدن یک گوساله به عنوان خدا ایمان پیروان حضرت موسی را از خداوند واقعی به سود گوساله خود جذب کرد. چون موسی همش میگه خدای غایب، خدای احد و این واقع این خداست. گفتن آخ جون این خداست. چرا؟ چون اصلا تمام زندگیشون بر مبنای حسه. به همین دلیل شرع مقدس که افلا یتدبرون افلا یعقلون، بابا برید ول کنید دیگه، شورشو در آوردید که یه عینک که سبز زده به چشمش همه جهان رو میگه چیه؟ سبز. حاضرم نیست برای اینکه سبز نبودن عالم براش اثبات بشه عینکو برداره. میگه تو هم بیا همین عینکو بزن ببین همه چیز سبزه، ببین همه چیز زرده، چون عینکو من زرده. عینک سبز و زرد حکایت از حسگرایی انسان ها میکنن. حتی در کسانی که اهل اله هستن اونها هم خدای متصور رو در واقع میپرستن. انسان نسبت به خدا باید به ذاتش خالی و ذهن باشن. سخت شد تو نماز یا الله من کی رو میپرستم؟ خیلی کار سختیه تجرد انسان، ولی کار آسان است. اینجور نیست که خدا کار سخت از ما خواسته باشه. خدا کار سخت نخواست، میگه از دنیا دل ببر. زهد در دنیا موجب میشود که تو نسبت به من رفیق بشی. منتها خود تو جهان بینی چیه؟ رفاقت با منه. اما اخلاق چیه؟ اخلاق عملی چیه؟ مادی گرایی است. یه بام و دو هوا نمیشه، کوسه و ریش پهن نمیشه. متاسفانه این شبهه و اسکرایی امروز نیز کم و بیش رایج و مطرح است. دانشمند فضا نورد با این ادعا که خدا را در آسمان ها نیافته، وقتی رفت گفت اونجا چه خبر بود؟ دیدیش؟ نه من که اجدم نبود، ندیدمش. خب واقعا استدلاله که دانشمند نمیگه، ببین کسی که میره اونجا بالاخره یه درس خونده. خب مگه تو همه چیز گشتی؟ همه کهکشانو گشتی؟ یعنی خورشید رو هم گشتی؟ حتی اگه بخوام استدلال حسی بکنم، میگم آقا تنها زمانی حرفتون معتبره که خورشید هم گشته باشه، برای که نسوزی شب برو که نسوزی. خب شب بره نمیسوزه دیگه. چه استدلالیه؟ این چه استدلالیه؟ آقا ما گشتیم؟ نه کجا رو گشتی؟ آقا ما این همه شاتل فرستادیم کجا فرستادیم؟ اینکه هنوز اگه همهش گشته باشی بشه آسمان اول. خدا که خدایی، من هفته دارم که. اصلا تو میدونی مرز دو و یک چیه؟ امتداد آسمان اول کجاست؟ وقتی دانشمند مثل انیشتن، خب اینم دانشمند علوم تجربیه، حالا اینجور هم نیست که مسلمان باشه، اینجور هم نیست که شیعه باشه، حالا تو می نویسن که مثلا با کی ملاقات داشت، روی حرفا چیه؟ روی آدمی بوده دیگه، بالاخره به اون منشأ یه خدماتی بوده. نمیشه یه خدماتی که انکار کرد که. ما هیچ آرزویی نداریم که آقای انیشتن مسلمان باشه، ولی در قیامت آقای انیشتن جز آرزوهاش بود که مسلمان باشه، بذارید تو قیامت روشن بشه، بذارید تو قیامت مطمئن. چه آرزو داریم این آقا مسلمان باشه؟ بخواد باش بخواد باشه. من ما رو تو کفن هم میذارم، تو گوره هم میذارم که ما اسلامی نه آقای مسلمانه، نه هیچ هم اصراری ندارم. اگه مسلمانه که خوش به حالش، اگه نه تو قیامت با هم دیگه سلام علیک میکنی. خب چطوری؟ خب چطوری؟ این چطوریه رو یادت نره. اما اگه درست عمل بکنیم، اینجور نیست که من همین مسلمان ها رو از سر پر صراط رد شده بدونیم. سخته، خیلی کار سختیه، آسان نیست. و یا اون پزشک جراح با این ادعا که خدا یا روح را زیر چاقوی عمل یا در سلول نیافته، به انکار وجود خدا پردازه. آقا چرا خدا من زیر چاقو جراحی نیاوردمش؟ سلولاشو نتونستم مثلا فصل کنم. فی امان الله. این چجوره؟ چه استدلالیه؟ چه استدلالیه که شما بگید تنها راه شناخت حسه؟ ما برای این که بگیم تنها راه شناخت حس نیست مثال میزنیم، استدلالش حالا نمیاریم. اینا مثاله، مثال دلیل نیست برای روشن شدن مطلب. یه معلم ملحد در کلاس خودش وا خدا رو ما چون نمیبینیم نیست. توی کلاسای ما همین اتفاقات میفته، نه کلاس من ها. یعنی شما هم سر کلاسای دیگه هستید، ما تو دو تا چیز وجود نداره. یک، عزم بر جواب دادن نیست. یعنی اگه من جواب استاد بدم واحد افتادم، یعنی بین خدا و دنیا دنیا حاضریست بهای دینشو بده، بهای تدینشو حاضریست. استاده ما قبول نداری این تنصر الله ینصر کن، اگه خدا رو یاری کنی خدا تو رو یاری میکنی، قبول نداری. خب نداری، یکیش اینه، عزمی برای پاسخ نیست. دو، و سوادی برای پاسخ نیست. این کلاس ها بخواد اون قسمت دومش رو حل بکنه. سواد به معنای سواد معارف دین دارم عرض بکنم، و الله همه عزیزان که اینجا هستن سواد علوم و تجربیشون شاید بیشتر هم من باشه، برخشون که قطعا بیشتر از بنده هستش، یه دن با هم هستیم، برخشون که قطعا هم من بیشتر میدونم، ولی ما اون سواد معارف دینی رو داریم میدیم، و الله جسارت به عزیزان نمی کن. حواستون جمعی که چی داریم. خب خدا نیست. چرا؟ چون نمیبینیمش. شاگرد بلند شد دیگه با خودش رفت اگه جواب هست استادو بدم واحد افتادن. گفت آقا، گفت بله، گفت عقل شما کجاست؟ فبوت الذی کفر، داری عقل یا نه؟ خب فهمید که باخته، چه میگفت آره چه میگفت نه. گفت شما عقل داری یا نه از دوستان؟ گفت بله، ولی رنگش مثل گچ سفید شد. این برگشت به شاگردای دیگه گفت خب عقل از دوستان کجاست؟ چون ما نمیبینیم باید بگوییم نیست، چون عقل هستاری هم نمیبینیم. گفت در آثار ظهور پیدا میکنه. گفت وجود خدا هم در آثارش وجود پیدا کرده. افلا ینظرون الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت. ببین دیگه این مال کیه؟ خب در آثار، در آثارش دیگه. چون با اوکه تجر با ایلا تجر، میدونی که در ادبیات عرب یکی از حروفی که جر میدهد چیه؟ باه. بعد اون استاد گفتش که با اوکه تجر با ایلا تجر، حرف جری که تو میخونی جر میده، ما تو ما میگیم جر نمیده. حالا اینه آچه تو ما عقل شما رو که نمیبینیم اثباتش به چیه؟ به ظهور در آثاره. خب ما خدا رو نمیبینیم ولی اثباتش به ظهور در چیزی جا آثار نباشن. بید حرفی برا گفتن ندارن الا قوغا سالاری الا هیاهو. یهودی ها میدونن کجا رو باید بگیرن گرفتن. چه وقتی یهودی ها نبیرن دستمال کاغذی تولید کنن، چون خیلی چیز مهمی نیست، اما رسانه ها در اختیار اوناست چون خیلی مهمه. اون رسانه مال اوناست چون چیز مهمیه. اینجاست که من میتونم سبک زندگی بدم، اینجاست که من میتونم هزار تا خدا درست بکنم، و تو نمیتونی این کارو بکنی. به چند دلیل. یک، خود تو باور نداری. خب تکنولوژیشون هم نداریم، حالا فعلا تکنولوژیشون هم نداریم، ولی انشاءالله تکنولوژی پراید هر وقت عوض شد اونم عوض میشه. بجنبن دانشمندان ما، بجنبن. خیلی وقت عقبه، خیلی کمه وقت. ما فقط اینطور نیست که از نظر محتوا به روز نکردیم، ما ابزارش هم نداریم. شما کتاب جهانی از اسلام معرفی کنید به جهان غرب. ما برای که موضوع ابزارش رو نداریم، ما دیگه نهایت کتابی که تو ایران چاپ میشه 3000 شمارگانشه. اونجا بگو چاپ چند دو بشه 5 میلیونه. ابزارش هم نداریم که پوشش بدیم حتی تو خودمون. حالا اونا پیشگشتون خیلی عقبیم. دانشمندان ما متاسفانه نمی‌جنبن. خب پس این آقا ملموس، برای ملموس شدنش حرف دوم ما، یک اجزایی رو مخلوط بکنید می‌ریزید توی یه قوطی دروسته. و اجزایی که مخلوط شده، آیان میدونن دیگه اجزای مخلوط قابل چیه؟ جدا شدن دیگه. توی فضای دروسته که از بیرون دیده نمیشه. این اجزای مخلوط براده آهن هست، شیشه خورد شده هست، براده چوب هست، شن و آستم هست. اینا رو برداشتیم توی دستگاه به جای که زعفرون بسابیم، اینا رو برداشتیم چیکار کردیم؟ سابیدیم. همه‌شون معامله چی شدن؟ به ریسته‌ای اجزا تشکیل در واقع تبدیل شدن و اینا رو با هم قاطی کردیم تو اون چیزه. یه دونه آهن رو با می‌فرستیم تو. این آهن رو باه به نظر آقایون کدوم یکی از ذرات میاره بیرون؟ فقط چی میاره؟ آهن. هر کسی که بیرونه و اون داخل رو ندیده میتوارم بگه آه اینجا خاکی وجود نداره. چرا خاک وجود داره؟ خب ما آهنربا فرستادیم و دیدیم که خاک وجود نداره. خب برادر من درسته که آهنربا ابزاره، ولی ابزار لازم نیست. درسته که حس ابزاره، ولی ابزار لازم و کافی یکی از ابزارهاست. تو با یکی از ابزارها میخوای یک جهانی رو چیکار بکنی؟ انکار بکنی که این امکان نداره. آیا ملحد که اصل اعتقادیتون اینه تنها راه شناخت حسه، نه تنها راه شناخت نیست، یکی از راه های شناخته. تازه همین حس هم ما توش بحث میکنیم، راجبش بحث میکنیم، ولی مثال سوم بزنم ولی فکر نمیکنم که دیگه توی این جلسه بتونم راجب حس بحث بکنیم. آقا یه تور ماهیگیری میفرستی ته آب، اینا تنظیره. تور ماهیگیری اون صفحاتی که در واقع به صورت مشبک به هم بافته شده یه سایزی داره دیگه. یا مثلا فرض کنیم 5x5 یا 6x6 یا 10x10 دیگه. مثلا هم دیگه بزرگتریش من نمیدونم، چون ماهیگیری نه خودم کردم نه پدرم کردم نه آبا و اجدادم، نه نزدیک دیدم چجور ماهی میگیرن، ولی خب بالاخره آدم میدونه دیگه. حالا یه اجزا این صفحات مشبک در 10x10 باشه، خب میندازن تای آ، خب این چه سایز در واقع موجودی رو میاره بیرون؟ هر چی که بزرگتر از 10x10 باشه، زیر 10x10 همه دست در میدن. تازه اون بزرگترم که مثلا هستش که دلفین که دیگه توش نمیفته که، چون از ابزارش اصلا تور نیست، اون رو باید با چیز دیگه بگیرن. خب این میندازه مثلا فرض کنید یک حجمی از موجودات زیر دریایی رو مثلا فرض زیر که دریا شنا میکنن، نه زیر دریایی، در دریا شنا میکنن و میگیره بالا میاره بیرون، زیستگاهشون رو در واقع تبدیل میکنه به خشکی. بس آقا تو آب این دریا فقط همین ماهی هست، کی طرفو میپذیره؟ آقا ابزاری که تو فرستادی فقط این سایز ماهی رو میاره بیرون، ابزار لازم رو نفرستادی. دانشمندان علوم تجربی برای شناخت ابزار مناسب ندارن. ابزاری را که دارن فقط حسه. اما همین حس نمیتواند همه کار ازش بر بیاد. آقا آدمی که جلوی تلویزیون سیاه‌سفید میشینه میتونه بگه لباس موجی چه رنگیه؟ خب نمیشه، تو ابزار تو اون کارایی رو نداره، برای تشخیص رنگ لباس نیست. او هر چقدر هم لباس رنگی پوشته باشه تو میگی سیاهه. ابزارت ابزار کارآمد نیست. یک. دو، این مثالی بود که ما زدیم، ابزار ابزار کارآمد نیست، ولی استدلالش اینه که آقا حس تنها راه نیست. دلیلش چیه؟ همین حسم که برای ادراک و شناخت در واقع جهان ماده به کار میره، همین حس چه میتواند در واقع مدرک شما رو ادراک کنه، یعنی اون معلوم شما رو شناسایی بکنه. زمانی که اون موجود در اون در واقع حس شما چی باشه؟ تأثیرگذار باشه. اگر اون موجود تأثیر نذاره، باز حس شما قابل برای اون حس شما ادراکی وجود نداره. موجوداتی که به چشم دیده نمیشن، یک عدد الکترون در چشم شما تأثیرگذار نیست. مادون قرمز و ماورای بنفش تأثیرگذار در چشم شما نیست، مگر که به یک صفحه دیگه نگاه بکنید بفهمید مادون قرمز به کار رفته یا ماورای بنفش به کار رفته. پس تمام موجودات مادی هم که توسط حواس ما قابل ادراکه، همه مادیات هم قابل ادراک نیستن. اون طایفه از مادیات قابل ادراکن که در صفحه حواس ما چیکار بکنن؟ اثر بذارن. انسان‌ها نسبت به بسیاری از بوها ادراک ندارن، انسان‌ها نسبت به بسیاری از صداها ادراک ندارن، در حالی که اون موجود موجود چی آقا؟ مادی. دلیلش اینه که ابزاری که شما به کار بردی اولاً ابزار مناسب نیست، ثانیاً در همون زمینه هم که داره به کار میره ناقص. خیلی از مادیات رو به طور مستقیم نمیتواند درک بکنه، به طور غیر مستقیم باید درک بشه، در حالی که شما اصل بنیادی رتون همینه، هستی مساویست با مادیات. تنها راه رسیدن به هستی، شناخت پیدا کردن در واقع جهان هستی چی هستش؟ حس و تجربه، در حالی که این چنین نیست. ما باید راجع به یه موضوع صحبت بکنیم و اون این که چهار نوع جهان بینی داریم. حالا این فقط صورتشو میگم دیگه، توانشم ندارم که ادامهش بدم الان، یعنی یه ساعت گفتم دیگه. ولی که ما یه جهان بینی داریم، اونم جهان بینی علمی. ببینیم کارکرد این جهان بینی علمی از خود دانشمندان علوم تجربی اصلا تا کجاست؟ پس اون چی که من موقعان محصل عرض بکنم این است که در نگرش مادیگرایی، الهاد، زنادقه و دهریون، اینها که میکشه کار به انکار خدا، دلیلشون دو اصله. اصل اول این است که جهان هستی از نظر اونها مساویست با ماده. اصل دوم، تنها راهی که جهان هستی رو قابل شناخت قرار میده چی هستش؟ راه حس. او چیزی که برای ما خیلی گران تموم میشه این است که اینها ادعای انکار رو اتصالش میدن به چی؟ میگن علم. میگن کسی دستاوردهای علمی را بخواهد بپذیرد باید منکر خدا باشه. چرا؟ چون تنها راه معتبر در علوم تجربی چی هستش؟ حسه. تنها راه شناخت خدا هم که تنها راه شناخت جهان هستی هم چیه؟ حسه. پس در علوم نمیتوانیم ماورا طبیعه رو به دست بیاریم. اینا مغالطه میکنم. مغالطه شو یادم رفت بگم. یک مغالطه اینا دارم و اون این است که میگه که در بازه. حالا در اونجا چی آقا؟ باز پرنده است. خب باز پرنده هستن، باز شکاری پرنده است، نتیجه در پرنده است. این در باز است با باز پرنده است، این مغالطه است. اگر دانشمندان علوم تجربی میگن راه شناخت حسه، نمیگن تنها راه شناخت حسه. اگر یه روزی اثبات کردن که تنها راه شناخت حسه است، اونگاه استدلالش درست در میاد و این مغالطه است که راه شناخت حسه و حس به ما فقط چی رو میرساند؟ مادیات. پس ما خدا رو نمیتونیم حس بکنیم، بنابراین چیکارش میکنیم؟ انکارش میکنیم. این زمانی استدلال تمام است که شما بگید تنها راه در واقع شناخت حسه و هیچ کسی حرف نمیزنه. در خود حیطه شناخت شناسی حس هم نمیتوانی حرف و زد. در جلسه بعد شالا به طور مبسوط پیرامونش مطلب خواهیم گفت اگر حضرت حق اراده کرده باشد. الحمدلله رب العالمین.